درود بر شما. با برنامه خیابان زندگی به مدت یک ساعت با شما خواهم بود که قسمت‌های گوناگونی دارد، از جمله اکتبر ماه آگاهی رسانی نسبت به معضل جهانی خشونت خانگی، آشنایی با یک سفیر صلح و آشتی یونسکو، بیماری‌های قلبی دلیل مرگ 40% از جوانان در ایران به خصوص جوانان تهرانی، و خلق هنری با هدف جلب توجه به گوناگونی و تنوع در آمریکا. همین ماه جاری، یعنی ماه آگاهی رسانی نسبت به خشونت خانگی رو در حالی تعیین می‌کنه که خشونت بارز و غیر قابل باور اسید پاشی بر روی صورت و بدن چند زن در اصفهان به بهانه بدحجابی جامعه زنان و شهروندان داخل ایران رو بسیار نگران کرده. این روزها دلایل این خشونت بارز و اظهار نظر مقامات گوناگون از سوی مردم و فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از ایران از نزدیک پیگیری میشه که ما هم مفصل پیگیری می‌کنیم و به اونها خواهیم پرداخت. در ارتباط با خشونت اما صاحب نظران میگن خشونت معضلی است جهانی که تنها فیزیکی هم نیست و اگر جدی گرفته نشه در ابعاد گوناگون و به شکل‌های مختلف تولید و مرتب هم در جامعه باز تولید میشه. نمونهش همین اسیدپاشی‌های اخیر. بسیاری نخستین قدم رو آگاهی رسانی میدونن، اما علی اکبر مهدی جامعه شناس معتقده که آگاهی رسانی به افراد جامعه به تنهایی کافی نیست. افرادی مثل او تغییرات بنیادی در ساختارهای موجود در پدیده خشونت خانگی رو دنبال میکنن. این جامعه شناس میگه تا این ساختارها تغییر نکنه امیدی به کاهش یا توقف معضل جهانی خشونت که تنها یک نوع اون خشونت خانگی هست وجود نخواهد داشت.
ساختارهایی که زیربنای خشونت خانوادگی رو به وجود میاره باید عوض بشه. تا این ساختارها عوض نشه امکان تغییر جدی و پایداری رو ما نخواهیم دید. یک بخش عمده این ساختارها در واقع قوانین جامعه ها هستن، جامعه مختلف هستن، چه ایران باشه چه آمریکا باشه. یک بخش دیگرش سنت ها و زوابط به تو شرایط اجتماعی است که در جامعه وجود داره. عواملی که در واقع به خشونت خانوادگی کمک میکنه باید از بین بره. تا اون عوامل کاهش پیدا نکنه آگاهی صرف کافی نیست، گرچه مؤثر هست و تاثیرگذار ولی کافی نیستش. زمینه‌هایی از قبیل بیماری‌های مختلف، اعتیاد، عدم تحصیلات کافی برای زوجین، حالا چه زن باشه چه مرد فرق نمی‌کنه، شکاف‌های طبقاتی و تحصیلاتی که بین زوجین وجود داره، خشونت‌هایی که در خانواده‌ها وجود داره و فرزندان یاد می‌گیرن و به خودشون انتقال میدن در رفتار خودشون، چون به هر حال خشونت خانوادگی رفتار فرا گرفته شده است، یاد گرفته شده است، تعصبات فرهنگی و جنسی که در جامعه هستش، این آنه باید دست به دست هم میده و در واقع شرایطی رو ایجاد میکنه که خشونت خانوادگی به وجود میاد. برای کاهش خشونت خانوادگی باید چنین شرایطی از بین بره و در ضمن هم منابع کافی در جامعه به وجود بیاد که بتوانن کسانی که حداقل قربانی خشونت ها هستن راه ریزی داشته باشن برای اینکه بتوانن جبران بکنن و خودشون رو از اون چاله خشونت آمیز بیرون بیارن.
و اما واکنش های بسیاری داشتیم به گزارش حقوق شهروندی که هفته پیش داشتیم. حقوقدانی در صفحه فیسبوک خیابان زندگی نوشته است شهروندان یک جامعه همه امکاناتشون رو برای پیشرفت حقوق شهروندی به کار میگیرن. نهادهای مردم محور میتونن نقش مؤثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا کنن. در این راستا دولت ها باید در نظامی مردم سالار این نهادها رو ولو مخالف دولت رو تقویت و نه تضعیف بکنن. و نوشته است اصولا حقوق شهروندی در حقیقت از کرامت و حق طبیعی انسان آغاز میشه و در نهایت الزام به رعایت اون وظیفه افراد و حکومت هست. در همین رابطه گفتگویی داشتم با امیر سالار داوودی. می نشینیم پای صحبت این حقوقدان مقیم تهران.
رعایت حقوق شهروندی از جانب مردم و اهتمام مردم نسبت به رعایت این حقوق و تکالیف، چون به هر حال حق و تکلیف شهروندی دو روی یک سکه هستن و مردم همونطور که حقوقی رو در حوزه شهروندی دارن، تکالیفی هم دارن و باید نسبت به اون اهتمام داشته باشن. ولی ما زمانی میتونیم از مردم انتظار داشته باشیم که در حوزه حقوق شهروندی فعالانه وارد بشن و حقوق و تکالیف خودشون رو رعایت بکنن، که قبلش دولت‌ها سندهای جامعی رو در قالب قوانین موضوعه در اختیار مردم قرار بده تا مردم بدانند که حقوق و تکالیف شهروندیشون اساساً چه مواردی است و این حقوق و تکالیف اصطلاحاً احصا بشه. بنابراین من فکر میکنم که ما در حوزه حقوق شهروندی اگرچه اقدام دولت‌ها رو مؤثر و مقدماتی میدونیم، اما به لحاظ اهمیت رعایت حقوق شهروندی توسط خود مردم رو پر اهمیت تر از اقدام دولت‌ها میدانیم. ولی طبعا اقدام مردم تابعی است از اقدام دولت‌ها، یعنی دولت‌ها ابتدا باید اسناد جامعه رو فراهم بکنن تا مردم با آگاهی از آنچه که حقوق و تکالیفشون هست بتوانند در جامعه این حقوق و تکالیف رو بشناسن، حقوقشون رو در واقع حفاظت بکنن و تکالیفشون رو نسبت به هم نوعان و همشهریانشون اعمال بکنن. این جزء بدیهیات یک جامعه است که رو به کمال داره و انتظار هست که مردم بتوانند کنار هم دیگه با مسالمت زندگی بکنند. لازمه یک زندگی مسالمت آمیز رعایت حد اکثری حقوق و تکالیف شهروندی به عنوان دو روی یک سکه هستش.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
هفته گذشته در برنامه گزارشی داشتیم از اهمیت زبان و نحوه سخن گفتن در برقراری ارتباط بین افراد. با توجه به دغدغه خیلی از پدر و مادرها، همینطور افرادی که نگران پسرفت ادبیات شفاهی و سطح گفتگوی افراد در جامعه هستند، امشب هم همکارم حجت توکلی در گزارشی بر میزان رایج شدن استفاده از کلمات و عبارات عامیانه کوچه و خیابون بین افراد جامعه و علاقه جوانها به استفاده از این نوع کلمات و عبارات اشاره کرده.
مردی که مشنگ، ببین چه دست و بشکر میزنه،
واقعا بی حیان. واقعا
و این دیگه این خز و خیله رو نداشتیم که
از یعنی نشکفیم. میگم یعنی کار خودته،
بذار بابا اینا کاری کوتش کنی بعدا.
واژه هایی مثل خفن، باحال، داف، سوتی یا خز و خیل از جمله کلمات و عباراتی هستند که امروزه در محاوره و گفتگوهای عامیانه روزانه زیاد به گوش میرسند. کلماتی متداول در کوچه و خیابان که گرچه به لحاظ ادبی معنایی ندارند، اما مفهوم خاص و ملموسی رو منتقل میکنند. واژه هایی که در بسیاری از موارد حتی کسی نمیدونه از کجا اومدن و یا چطور به این سادگی دهان به دهان بین افراد رد و بدل میشن.
ولی یه راه هست، از این دیوار بدی یاد نم بپری بیای. خب بیا به اینا سر بزنی.
دیوار که زایی هست.
نه بابا چه زاییه، من دارم بهت میگم خودم چند اینو.
من فقط تو جوش میارم. خب بعد مواظب باشی که رو اعصاب من نیاد، چون یهو شلوپلت میکنم.
در ارتباط با به وجود اومدن این کلمات نظرات مختلفی وجود داره. عده این کلمات رو بقایای مکالماتی میدونن که در صنف‌های مختلف کاری مثل زرگرها، معمارها و یا خیاطها از اون استفاده میشده. گروهی هم این واژه‌ها رو ابتکاری برای کاهش بار منفی لغات و کلماتی که استفاده از اونها به راحتی در گفتگوها امکان پذیر نیست میدونند. و دیدگاهی دیگه دلیل خلق این لغات و عبارتها رو نوعی خلاصه‌سازی برای افزایش سرعت مکالمات بین افراد میدونند. اما اینکه چرا این گونه واژه‌ها و لغات در جامعه و بین افراد خصوصا نسل جوان به سرعت منتشر و به کار برده میشه، به اعتقاد عده زیادی به فیلم‌ها و برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و سینمایی برمیگرده. برنامه‌هایی با محتوای طنز که برای جذب مخاطب بیشتر از این کلمات استفاده می‌کنند.
مانده سلمونی کجا میری؟ چه کوپی داره ناکس.
این آرایشگر میاد خونه من تو سشوارش رو سیسی میکشه.
آخه مندس یه دوتا قلق به ما یاد بده جذاب شیم.
یادش شهرمنده میفرمایید تو.
وای وای کچلوارشو چقدر لیزه.
دکتر جون یه خورده بکشین اقام من چشمام دوربینه ببینم.
مندس بیا با هم رفیق فاب شیم.
دکتر جون یه خورده.
علیرغم همه نگرانی هایی که از افزایش استفاده از این گونه واژه ها و تأثیر اون بر زبان و ادبیات شفاهی فارسی وجود داره، باید توجه داشت که این جریان تنها مربوط به ایران و زبان فارسی نمیشه و در همه کشورها و زبانهای دیگه و همینطور دوره‌های مختلف با شکل‌های متفاوت وجود داشته و داره. کلماتی که برای دوره‌ای بر سر زبان‌ها می‌چرخند اما کمتر جایگاهی در ادبیات مکتوب یک زبان پیدا می‌کنند. حجت توکلی، گزارش صدای آمریکا.
بله، در همین ارتباط یعنی افزایش میزان استفاده از واژه ها و کلمات عامیانه در مکالمات روزمره افراد و تاثیر این کلمات بر ساختار زبان فارسی با سه کارشناس گفتگو کردیم که نظراتشون رو با هم میشنویم.
وقتی که از زبان گفتاری صحبت میکنیم در یا زبان غیر رسمی، در واقع سطوح مختلف غیر رسمی داریم. یک سطحی هست که نزدیک به اون زبان نوشتاری، موقعی است که شما یک سخنرانی رو گوش میکنید و سخنران از روی نوشته نمیخونه گفتاریشو بلکه صحبت میکنه و تفاوتی که اینجا وجود داره خیلی کمه، تا میرسیم به جایی که تفاوت زبان گفتاری بسیار زیاده و در واقع حتی میشه گفت که یک دستور زبان یا یک گرامر زبان متفاوتی رو داره خواهد بود. بنابراین این سطوح خیلی زیاده و بستگی داره به اینکه شرایط اجتماعی که ازش استفاده میشه، سابقه طبقاتی و فرهنگی و تحصیلاتی گوینده که از چه سطحی استفاده میشه.
البته در همه زبان‌ها فاصله هست میان زبان محاوره و زبان رسمی. نکته دیگری که هست و شاید دلیل اضافه بشه بر این است که در دوران‌های شاید باید گفت عدم وجود آزادی در همه جوامع هم این اتفاق میفته، فقط خاص ایران نیست، گروه های مردم زبان های خاص خودشون رو ابداع میکنن به طوری که زبان افراد درون گروه با زبان افراد برون گروه متفاوت باشه و یک قصد اون البته بیرون نگه داشتن مسئله تفهیم و تفاهم از طریق زبانه. این است که دلایل زیادی داره، ولی میشه گفت که امروز به شکلی زبان محاوره شاید گذشت بیشتر از مثلا 100 سال پیش یا 200 سال پیش از زبان رسمی نوشتاری فاصله گرفت.
یکی از مواردی که به وجود میاد برای جوان‌ها اینه که جوان‌ها نوگرا هستن و میخوان مطمئن باشن که نشون بدن ما متفاوتیم با نسل قدیممون و طریقی که میتونن این رو به وجود بیارن با کلامشونه. در نتیجه شروع میکنن مسائلی رو با هم دیگه چرخوندن یا مد کردن یا باب کردن و اون گروهی که این رو شروع میکنن صحبت کردن دارن به بقیه جامعه نشون میدن که من نوگرا هستم و من دیگه رفتم توی گروهی که دیگه ماها روشن فکریم و عصر جدید رو داریم به وجود میاریم و در این شرایط اون هویت خودشون رو نه تنها مشخص میکنن و میبینیم کسان دیگری که میخوان خودشون رو به اون هویت بچسبونن شروع میکنن از اون کلام استفاده کردن و در این شرایطی که میبینیم این گروه کلام در حقیقت هیچ وقت به دیکشنری ها نمیرسه، برای اینکه فقط و فقط کارش و هدفش نوگراییه و این بخشش که تموم شد این میره زیر خاک و گروه بعدی دوباره خودش رو نشون میده و خیلی موقع حتی ما اگر از این مسائل از اینها استفاده میکنیم نسبت به کلماتی که استفاده میکنیم آدمای جدید میفهمن که ما مال کدوم عصر بودیم. به نظر من از نظر اجتماعی ما شاید باید این رو به عنوان یک انترتینمنت و یک چیز تفننی نگاه بکنیم و ازش لذت ببریم و ازش رد بشیم. از لحاظ خانواده هایی که در حقیقت نوجوان و جوان در زندگیشون هست بهتره که اونها آشنا بشن با اینها و قسمتی از اون وصل شدن ارتباطی رو با فرزندانشون نگه دارن در اون مسیری که این فرزندان دارن تغییر پیدا میکنن. فرزند کلمات و جملاتی که ممکنه یک 10 ساله استفاده کنه تا 15 ساله، تا 18 ساله، تا 30 ساله، تا 50 ساله متفاوته. من فکر میکنم زمانی که ماهای به یک چیزی بی خودی گیر میدیم، اون وقت خود گیر دادن است که شاید اون رو نگه میداره به یک دلیلی. و من فکر میکنم همه ماها در وقتی که روون هستیم با شرایط و تغییرات زندگی، این اتفاق برامون میفته، مگر اینکه خودمون تصمیم بگیریم یک جایی فرهنگ رو گیر بندازیم توی یه چیزی. و من زیاد پیشنهاد به گیر انداختنش نمی کنم.
فدراسیون جهانی قلب در سال 2014 میلادی، یعنی همین سال جاری، از کشورهای جهان، هم مردم و هم دولت‌ها خواسته که در یک طرح هماهنگ جهانی برای کاهش میزان بیماری‌های قلبی و مرگ و میر ناشی از اون همکاری کنند. یکی از گام‌های اولیه شناسایی و اعلام آمار کشوری بیماری‌های قلبیه. ایران این گام اول رو برداشته و در هفته اول مهر آخرین وضعیت کشور رو به لحاظ عوارض قلبی عروقی اعلام کرده. دلیل مرگ 40% از جوانان، به ویژه جوانان تهرانی، بیماری‌های قلبی است. این آمار رسمی پزشکی قانونی ایران است. کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اضافه می‌کند که تجزیه و تحلیل آمار منتشر شده از سوی مقام‌های بهداشتی بیانگر این مطلب که عوامل خطر بیماری‌های قلبی، هوای ناسالم تهران و شهرهای بزرگ، ورزش نکردن و رژیم غذایی نامناسب شهروندانه. البته این الگو مختص ایران نیست. سازمان جهانی بهداشت میگه سالیانه میلیون ها نفر در دنیا به دلیل عارضه قلبی جان خودشون رو از دست میدن و الگوهای غذایی ناسالم شامل مصرف غذاهای پرچرب، نمک، شکر و بی‌تحرکی و ورزش نکردن مهمترین عامل بیماری های قلبی در دنیاست. بر اساس پیشبینی‌های این سازمان، بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی عروقی تا سال 2020 همچنان در صدر جدول علل مرگ و میر جهان باقی خواهند موند. اما نکته قابل تأمل آمارهای رسمی وزارت بهداشت اینه که ایران جزو رکوردداران بالاترین آمار مرگ قلبی در جهانه. این یعنی در دفتر ثبت متوفیات روزانه جلوی نام 300 نفر در ایران نوشته میشه که به دلیل عوارض قلبی جان خودشون رو از دست میدن، در حالی که میانگین آمار جهانی برای یک جمعیت 70 میلیون نفری 230 نفره. رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز با اشاره به این آمار اضافه میکنه رواج مصرف غذاهای آماده یا اصطلاحاً فست فود و روغنهای مصرفی که بعضن غیر استاندارد هستن نقش مهمی در گسترش بیماریهای قلب و عروق دارن. آلودگی هوا و استرس نیز عامل مهم دیگه‌ای هستن که انجمن قلب و عروق ایران به اونها اشاره کرده. پزشکان میگن ساده ترین راه های پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی، ورزش کردن و فعالیت های بدنی روزمره، رژیم غذایی متعادل و تناسب وزن، کم کردن مصرف نمک، شکر، چربی و منع استعمال دخانیات و مصرف بیرویه الکل. و معتقدن این راهکارهای ساده میتونه جان میلیون ها نفر رو در جهان نجات بده. وجود همین راهکارهای ساده و اینکه این راهکارها میتونن جان میلیون ها نفر رو در سال نجات بدن انگیزه شد برای فدراسیون جهانی قلب که یک مداخله بزرگ بین المللی رو برای همه جهان طراحی کنه و اسمش رو بذاره محیط سالم برای قلب ساره. منظور از محیط سالم چیه؟ یعنی جایی که عوامل خطر بیماری های قلبی درش کم باشه و عوامل خطر بیماری های قلبی چند تاست؟ کم تحرکی و فعالیت ناکافی، رژیم غذایی ناسالم، استعمال دخانیات، منظورم البته همه محصولات تنباکو، نه فقط سیگار، قلیون، پیپ، چپق، تنباکوهای جویدنی، همشون و مصرف بیرویه و افراطی الکل هم البته یه ریسک بزرگه. به اینجا که میرسیم معمولا بازی شروع میشه. مردم یعنی خود ما دولت رو متهم میکنیم
که محیط ناسالمه، ما دسترسی به مواد غذایی سالم نداریم، ما سالن‌های ورزشی کافی نداریم، هوای سالم نداریم، نظام آموزشیمون نسبت به تدریس شیوه‌های سالم زندگی غفلت می‌کنه. البته همه اینا درسته و جزء وظایف دولت هاست، اما تن سپردن به این الزام از طرف دولت‌های فرآیند تدریجیه که نهادهای بهداشتی در پیشن. چیزی که باید در نظر بگیریم تغییر محیط زندگی و فرهنگ سالم زیستن که از تو محیط خونه و از خود ماها شروع میشه. شما این چند تغییر ساده رو در خودتون ایجاد کنید، نتیجهش معجزه است. وقتی میرین خرید به کالری ها دقت کنید، غذا و میان وعده سالم و کم کالری بخرین و نگه دارین. وقتی چیز پر کالری ندارین نمیخورین، خیلی طبیعیه. خب وقتی که در واقع جایی که تنبلی رو موقوف کنید و از پله استفاده کنید به جای آسانسور و از ماشین استفاده نکنید، وقتی میتونید پیاده برین، به همین سادگی، نتیجهش معجزه است. رو ترازو یه ماه بعد ببینین، بهتون قول میدم. اما برای اولین بار در تاریخ پزشکی جهان یک زن سوئدی نوزادی به دنیا آورده که در رحم پیوند شده به او رشد کرده. پدر و مادر این نوزاد در مصاحبه‌ای که داشتن از شادی خودشون و البته راه دشواری که همراه با هم پیمودند سخن گفتند.
این نوزاد پسر ماه گذشته در بیمارستان دانشگاه گوتنبرگ سوئد با عمل سزارین به دنیا آمد و اکنون به منزل منتقل شده است. مادر نوزاد که 36 سال دارد فاقد رحم بود و پزشکان سوئدی سال گذشته رحم یکی از خیشاوندان او را به وی پیوند زدند. سپس جنینی را که در آزمایشگاه از تلفیق اسپرم همسرش با تخمک او ایجاد شده بود به رحم او تزریق کردند و سرانجام این نوزاد زودرس که کمتر از 2 کیلو وزن داشت با عمل سزارین به دنیا آمد.
ما تاریخ سازیم. حس میکنیم پدر و مادر معمولی با یه نوزاد هستیم. خیلی عشق و شادی برای این پسر کوچولو داریم.
مادر نوزاد میگوید از آنجا که نمیتوانست بچه دار شود سالها با غصه و ناامیدی زندگی کرد. این پیوند رحم که هنوز در مرحله آزمایش است به زنانی که بدون رحم به دنیا آمده اند یا رحم خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داده اند امید میدهد که روزی بتوانند بچه دار شوند.
من فکر میکنم علم به جلو میره و درمان این گونه فقدان رحم مؤثرتر میشه و این کار برای زنها هم آسونتر میشه.
پدر این نوزاد نیز در شادی همسرش شریک است.
آرزو داشتیم بتونیم بچه خودمون رو داشته باشیم و نمیتونستیم فکر کنیم که بچه دار نشیم. میخواستیم این اتفاق بیفته. شکی در این درمان پزشکی نداشتیم.
تولد این اولین نوزاد در رحم پیوند شده با همکاری یک تیم بزرگ پزشکی دانشگاه گوتنبرگ سوئد میسر شد.
خب در برنامه خیابان زندگی در این قسمت شما رو با پدرانی آشنا می‌کنیم که دوباره برگشتن به مدرسه. این بار البته برای اینکه خلاقیت در بازی رو آموزش ببینن. مکان آموزشگاهی در لندن که به پدرها یاد میده چگونه با کودکانشون بازی‌هایی بکنن که پر باشه از خلاقیت، چیزی که اگه بچه‌ها بیاموزند احتمال کسب موفقیت‌هاشون در آینده چندین برابر خواهد شد.
در این کلاس که آکادمی پدر نام دارد، پدران یاد می‌گیرند چگونه اسباب بازی‌های آموزنده بسازند. هدف کلاس این است که پدران وقتی بیشتری را صرف کودکان خود کنند. این کلاس پس از آن ایجاد شد که پژوهش نشان داد 32% پدران به دلیل کار زیاد وقت کافی برای کودکانشان پیدا نمی کنند.
وقتی به خونه میرسم فقط وقت دارم که پسرم رو بخوابونم. در تعطیلات آخر هفته هم باید به کارهای خونه برسم. خوبه که به اینجا بیام و چیزی یاد بگیرم که بتونم در بازی پسرم شریک بشم.
این اسباب بازی رو امروز به خونه میبرم. یه دختر 3 ساله دارم و او این چیزها رو دوست داره.
مربی این کلاس میگوید این گونه اسباب بازی های آموزشی برای کودکان مفید است.
مهمترین چیز در آموزش و ساخت دیدگاه کودک به جهان رفتار پدر مادر است. من دانشمندم و علم را دوست دارم و امیدوارم علاقه و هیجان علم و دنیای طبیعی را به کودکانم منتقل کنم و امیدوارم دیگران هم همین کار را بکنم.
پدران از اینکه می توانند با این بازی ها به کودکانشان آموزش دهند خوشنودند.
و اما میرسیم به خبر این هفته در برنامه خیابان زندگی که یک موضوع اقتصادی است، بهای جهانی نفت. در حال کاهشه و بانک جهانی در تازه ترین پژوهش‌های خودش میگه این وضعیت ممکنه تا 2-3 سال آینده به همین منوال هم ادامه پیدا بکنه. این پدیده گاهی ممکنه به رشد اقتصاد جهانی بیانجامه، اما جیم رندل خبرنگار صدای آمریکا در گزارش پیش رو میگه احتمال افزایش تنش‌های سیاسی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی هم روی دیگر این سکه هست.
بازار نفت جهان به گفته یکی از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی آمریکا شاهد رشد قابل توجه میزان تولیدات نفتی است. ادوارد تورزانسکی، کارشناس سیاسی و اقتصادی دانشگاه لاسال، معتقد است این تحول ریشه در دستیابی ایالات متحده به فناوری‌های جدید دارد.
تحول در بازار انرژی دگرگونی جغرافیای سیاسی را نیز به دنبال خواهد آورد.
بخشی از این تحول به گفته اقتصاددان‌ها معلول کندی آهنگ رشد اقتصاد اروپا و آسیا و کاهش میزان تقاضای نفت آنها در مقطعی است که بازارهای جهانی از تولیدات نفتی اشباع شده است. وجود این دو عامل در کنار یکدیگر به کاهش بهای نفت منجر می شود. کاهش هزینه انرژی و سوخت به طور همزمان یا باعث شکوفایی اقتصاد بسیاری از کشورها می شود یا باعث تضعیف اقتصاد و اقتدار سیاسی کشورهای دیگر چون عربستان سعودی است. با کاهش هزینه سوخت دست خانواده ها برای خرید کالاها و خدمات دیگر باز می شود و در نتیجه باعث بارور شدن اقتصاد آنها می شود. روسیه در حال حاضر به خاطر نقشی که در بحران اوکراین داشته مورد تحریم اقتصادی است. مایکل لینچ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در مرکز تحقیقات اقتصادی و انرژی استراتژیکی میگوید
ادامه این وضعیت یعنی هم تحریم‌ها و هم پایین بودن بهای نفت او را تحت فشار قرار خواهد داد.
افزایش میزان تولید نفت از طریق دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن باعث می‌شود تولیدات نفتی گران‌تر تمام شود. تولید هر بشکه نفت بین 50 تا 80 دلار هزینه در بر دارد. در نتیجه به قول پیتر ریگبی این شیوه تولید آنچنان مقرون به صرفه نیست. پایین بودن بهای نفت ممکن است به رشد گزینه‌های دیگر چون انرژی‌های بازیافتی هم ضرر بزند. چون با وجود نفت ارزان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در جهت دستیابی به انرژی جایگزین باقی نمی‌ماند. مایکل لینچ میگوید ما شاید در حال گذار به عصر نوینی باشیم، عصر ارزانی بهای نفت. صدای آمریکا، واشنگتن.
این روزها بسیاری از مردم در کشوری مثل آمریکا لوازم مورد نیاز خودشون رو از خودرو گرفته تا لباس، نه از شرکت‌ها بلکه از دیگرانی که مثل خودشون افراد عادی جامعه هستن اجاره می‌کنن. در واقع پدیده‌ای با عنوان اقتصاد مشارکتی ظهور کرده که ارزش اون 26 میلیارد دلار تخمین زده شده. میگن اقتصاد مشارکتی نتیجه گسترش اینترنت هست. بریم نیویورک و ببینیم موضوع این اقتصاد مشارکتی بالاخره چیست؟
بیش از 1 میلیارد دستگاه خودرو در جهان وجود دارد. وبسایت ریلی رایتس به کسانی که خودروشان بدون استفاده مانده کمک می‌کند آن را اجاره بدهند. آناس کاسوات ماه گذشته 1000 دلار از این راه درآمد داشت.
همیشه با خودم فکر میکردم چرا نباید بتونم ماشینم را اجاره بدم. خب برای اینکه کسی این کار را نمی‌کرد، تا اینکه فهمیدم این وبسایت بهترین انتخابه.
در اقتصاد اشتراکی، اطمینان و امنیت به طرف مقابل و محصول او مهمترین نگرانی ها هستند. سرویس رانندگی اشتراکی اوبر اخیراً به خاطر بی‌توجهی به نگرانی مشتری ها در مورد تصادف و سرقت مورد انتقاد قرار گرفت. اما سیاست های حاکم بر ریلی رایتس باعث تقویت اعتماد مصرف کننده شده است، به طوری که ویژگی های آن باعث شده از شرکت‌های خودرو اجاره‌ای پیشی بگیرم. Let's drive. Okay. Here's something I've been thinking about. دارین سوانسون دوچرخه‌اش را برای اجاره روی وبسایت اسپین لیستر گذاشته. او این کار را برای ایجاد ارتباط با دیگران کرده.
از اینکه لوازمم رو به اشتراک بذارم خوشم میومد. 3-4 تا دوچرخه دارم که بعضی وقت‌ها بدون استفاده میمونن و فکر کردم بد نیست با مردم ملاقات کنم و چیزی رو که دارم با اونا به اشتراک بذارم.
وقتی هم که دوچرخه‌اش را به موقع به او باز نگرانند، صاحبان اسپین لیستر او را مایوس نکردند.
خیلی کمک کردند. فوری به اندازه قیمت دوچرخه‌ام کارت اعتباری به من دادن و واکنششون فوری و عالی بود. شاید به خاطر اینکه هنوز شرکتشون زیاد بزرگ نیست.
یک تحقیق نشان می‌دهد فقط 4% آمریکایی‌ها از خدمات اشتراکی استفاده می‌کنند. اما فعلا کسانی که در نیویورک زندگی می‌کنند می توانند از خدمات اشتراکی این کالاها که اجاره مناسبی دارند لذت ببرند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
بازیگران هالیوود که اتفاقا برنده اسکار بهترین بازیگری نقش اول هم شده است، سال‌هاست از شهرت جهانی خودش برای برقراری صلح و آشتی که دوباره ایجاد بشه در مناطق آشوب زده آفریقا و آمریکای لاتین استفاده میکنه. این چهره هالیوودی یک سازمان خیریه غیر دولتی رو سرپرستی میکنه و همچنین به عنوان سفیر صلح یونسکو با هدف کمک به آموزش کودک سربازان پیشین در جنگ‌های داخلی آفریقا هم قدم‌های بسیار مؤثری برداشته.
In my heart, I am a simple man like you.
فارست ویتکر برنده جایزه اسکار 2007 به خاطر بازی در نقش ایدی امین، دیکتاتور پیشین اوگاندا در فیلمی به نام آخرین پادشاه اسکاتلند شد. فارست ویتکر زمانی که در اوگاندا مشغول بازی در فیلم بود، فرصت آن را یافت تا از نزدیک با ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های داخلی این کشور آشنا شود. هرچند نخستین بار نبود که او شاهد عینی خشونت‌های فراگیر بود.
فکر می‌کنم نخستین بار که من واقعاً تلاش کردم تا با این موضوع برخورد کنم، زمانی بود که پسر عمویم که هم اتاقی من هم بود، به جنگ ویتنام رفت و زمانی که بازگشت او شخصیتی متفاوت شده بود.
افزایش شمار باندهای بزن بهادر در آمریکا بر زندگی فارس تأثیر گذاشته و او را از رفتن به مدرسه بازداشت، زیرا این مناطق خطرناک شده بودند. کشور اوگاندا نخستین جایی بود که فارس تصمیم به تلاش برای تغییر وضعیت گرفت.
من کار با کودک سربازان در شمال اوگاندا را آغاز کردم. اونجا میان روایت‌ها و عمل کودکانی که در گذشته در زادگاه هم می‌شناختم با کودکانی که در اوگاندا با آنها برخورد کردم تشابه وجود داشت.
فارست در سال 2012 بنیاد توسعه صلح ویتکر را پایه‌گذاری کرد تا روند آشتی در مناطق فقیرنشین را سامان دهد. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان به او کمک کرد تا برای گسترش سواد‌آموزی در شمال اوگاندا، سودان و مکزیک اقدام کند. ویتکر می‌گوید که تلاش‌هایش با آموزش آغاز می‌شود، زمانی که مردم حرفه یا دیگر مهارت‌های زندگی را بیاموزند، آماده خشونت نخواهند شد، زیرا یک سرمایه‌گذاری زیربنایی کرده‌اند. در جنوب سودان که گرفتار جنگ داخلی میان باندهای مسلح است، فارست ویتکر 9 مرکز آموزش کامپیوتر ساخته است.
این واکنشی زنجیره‌وار از آموزش مربیان و سپس آموزش جامعه توسط همین مربیان است.
در شهر مرزی تیوانای مکزیک، بنیاد فارست ویتکر به جوانها کمک میکند تا از شر باندهای مواد مخدر نجات یابند.
آنها که رهبر یک باند شرور یا توزیع کننده مواد مخدر می شدند، بیگمان اگر موقعیتی دیگر می یافتند، می تونستند مدیر یک رشته اقتصادی یا مدیر فروشگاه یا رئیس یک دانشگاه باشند.
در شمال اوگاندا، کودک سربازان پیشین امروز در مراکز باز پروری مشغول آموزش هستند.
آنها احتمالاً به زور وارد جنگ ها شده بودند. حتی اگر خودشان به شورشیان مسلح پیوسته بودند، بیگمان خشونت ها ناشی از جایی بود که از آن آمده بودند. آنها از بازگشت به خانه هایشان شرم داشتند، چون خشونت ها احتمالاً حتی زادگاه و خانه خودشان را نیز ویران کرده بود.
فارست ویتکر سخت درگیر وظیفه سنگین خود است. او شخصاً هر چند ماه یک بار از این مناطق دیدار می‌کند تا بر پروژه ها نظارت کند. خود معتقد است که بیگمان طی چند سال آینده به کار بازیگری ادامه خواهد داد، اما فعلا درگیر انجام وظیفه انسانی است که مهمتر از بازیگری در هالیوود است. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
خب یه سری بزنیم به ایران. برگزاری همایش سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی و حقوق شهروندی ایران با همکاری دبیر کل یونسکو، شبکه تشکل‌های زیست محیطی و انجمن دفاع از حقوق شهروندی ایران، واگذاری رسمی 1,000,000 هکتار زمین‌های مناطق حفاظت شده طبیعی به سازمان اوقاف، مشکل 1,000,000 اسلحه مجاز برای محیط زیست ایران، پاکسازی پارک‌های شهر کرد توسط مردم و تلاشگران محیط زیست، و البته خبر تأسف‌بار مرگ بزرگترین موجود زنده جهان در سواحل خلیج فارس از جمله رویدادهای زیست محیطی هفته گذشته ایران هست در گزارش بهمن سقایی.
همایش سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی و حقوق شهروندی ایران در شهر دماوند آغاز به کار کرد. نمایندگان تشکل‌های غیر دولتی 31 استان ایران در این همایش 3 روزه شرکت دارند. این همایش با همکاری دبیرکل یونسکو، شبکه تشکل‌های زیست محیطی جهان، انجمن دفاع از حقوق شهروندی برگزار شده است. مجید بلوری دبیر همایش با اشاره به چالش‌های پیش روی زیست بوم ایران گفت NGO‌ها و تشکل‌های غیر دولتی زیست محیطی توانایی حمایت از محیط زیست کشور را دارند. معاون پارلمانی سازمان اوقاف ایران در گفتگو با رسانه‌ها گفت مالکیت 1 میلیون هکتار زمین‌های مناطق حفاظت شده طبیعی ایران بر اساس احکام قضایی رسماً به این سازمان واگذار شده و اختلاف بر سر مالکیت 300 هزار هکتار دیگر از این زمین‌ها هنوز ادامه دارد. هفته گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان اوقاف را بزرگترین زمینخوار ایران اعلام کردند. معاون پارلمانی سازمان اوقاف در پاسخ به این اظهارات گفته است چرا باید بحثی از زبان نمایندگان مجلس خارج شود که دستاویز رسانه‌های معاند خارجی شود؟ محمد مجابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید 1 میلیون اسلحه شکاری مجاز در اختیار افراد است و برخلاف برنامه 4 هنوز این رقم کاهش نیافته. کارشناسان محیط زیست تعادل چرخه طبیعت را وابسته به بقای همه موجودات حیات طبیعی ایران دانسته میگویند در طبیعت ایران همینک کمتر از 12,000 رأس کل، آهو و گوزن موجود است که حیات همین رقم ناچیز چارپایان از سوی 1 میلیون اسلحه شکاری مورد تهدید جدی قرار گرفته است. معاون حقوقی سازمان محیط زیست ایران افزود ما به دنبال این هستیم که میزان آشنایی مردم با حیات وحش را افزایش دهیم. در این راستا دیدیم که شکارچیان کردستان سلاح‌های خود را برای کنارگیری از شکار شکستند و در استان مازندران نیز عده زیادی از شکارچیان اسلحه‌های خود را تحویل دادند. مردم شهر کرد هم در برنامه همایش پاکسازی پارک‌ها شرکت کرده به پاکسازی پارک ملت شهر خود پرداختند. ارتقای فرهنگ حفظ محیط زیست، نهادینه کردن مشارکت مردم در حفظ محیط زیست از اهداف برگزاری همایش پاکسازی پارک‌ها اعلام شده است. خبر تأسف بار زیست محیطی ایران آنکه یک نهنگ آبی اقیانوس پیما با تور ماهیگیران در سواحل بهرکان خوزستان کشته شد. نهنگ آبی با 27 متر درازا بزرگترین موجود زنده جهان در ژرفای اقیانوس ها میزید و کمتر پیش آمده که به خلیج فارس راه یابد. نهنگ آبی در فهرست حیوانات حفاظت شده دفتر حفظ حیات وحش جهان وابسته به سازمان ملل متحد قرار دارد و شکار یا زندگیری آن در جهان به کلی ممنوع است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
بله، همچنان به موضوعات محیط زیستی میپردازیم در برنامه خیابان زندگی. این بار برمیگردیم به آمریکا، میریم به ایالت کالیفرنیا و شهر لس آنجلس. شمایی که جریانات محیط زیستی رو پیگیری می‌کنید آگاه هستید که همزمان با افزایش جمعیت، پیامدهای مهلک و زیانبار جریانات نامساعد و شدید هوا، حالا از طوفان و سونامی گرفته تا خشکسالی و آب گرفتگی و سیلاب، زندگی افراد بیشتری رو مورد تهدید قرار داده. بسیاری از دانشمندان پیش بینی کردند که جریانات نامساعد هوا همچنان در سراسر جهان ادامه خواهد داشت. در لس آنجلس مؤسسه با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری سیستمی ابداع کرده تا جریانهای نامساعد جبی رو اطلاع و راه‌های مقابله و کاهش صدمات جانی و مالی اونها رو به مردم آموزش بده.
مارک جکسون، هواشناس سازمان ملی اقیانوس‌شناسی و جوی آمریکا موسوم به نوآ، میگوید نوسانات شدید و نامساعد هوا مانند تندبادها و طوفان‌های دریایی قدرتمند و خشکسالی دیگر جزو رویدادهای غیرعادی محسوب نمی‌شوند.
هوای نامساعد در جهان یک پدیده عادی به شمار می‌رود، ولی اخیراً ما شاهد پدیده‌هایی مانند موج گرما و خشکسالی و بارش بیش از حد معمول در بخشی از نقاط جهان هستیم که بر نوسانات جوی به شدت دامن زده است.
گلن مکدونالد، استاد جغرافیای دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، میگوید انتظار نمی رود که در آینده شاهد تغییرات مثبت در رابطه با شرایط نامساعد جوی باشیم.
در سراسر جهان نقاط خشک احتمالاً خشکتر و نقاط مرطوب و بارانی مرطوبتر و بارانیتر خواهند شد.
ولی مکدونالد هنگام صحبت درباره جریان‌های نامساعد و بی‌سابقه هوا بسیار محتاط است، چون میگوید که دانشمندان فقط دسترسی به اطلاعات رسمی و ثبت شده هواشناسی در 105 سال گذشته را دارند.
به اعتقاد من، ما دسترسی به آمار و داده‌های کافی و معتبر نداریم تا بتونیم در جنبندی‌های خودمون به درستی نتیجه‌گیری کنیم که سیستم‌های جوی مانند طوفان، سیلاب و آب گرفتگی و خشکی شدیدتر شدند.
دانشمندان میگویند یکی از راه‌هایی که میتوان پیامدهای ویرانگر و مرگبار جریان‌های جوی نامساعد را کاهش داد، پیش‌بینی طولانی‌تر، یعنی 2 هفته‌ای موجود هواشناسی عنوان کردند. در همین رابطه نوآ در حال ابداع سیستمی است که قادر است از 15 تا 30 روز جلوتر تغییرات هوا را پیش بینی کند.
امکان ایجاد این سیستم وجود داره. چیزی که میتونه وسیله توانمندی باشه، به ما کمک کنه تا خود را بهتر برای رویارویی با رویدادهای شدید و نامساعد طبیعی آماده کنیم.
پیش‌بینی‌ها و هشدارهای پیشرفته‌تر و طولانی‌تر ارزشی نخواهند داشت مگر آنکه مردم آنها را رعایت کنند. در جهان هیچ نقطه‌ای وجود نداره که معصوم باشه.
یکی از روش‌هایی که بهتر می‌شود مردم را در جریان تغییرات جوی قرار داد، استفاده از سیستمی به نام علم بر جو یا SOS است که نوآ آن را ابداع کرده. این سیستم داده‌های علمی و برنامه‌های آموزشی را بر روی کره معلق برنامه‌ریزی می‌کند، از اروپا تا آسیا، از آمریکای شمالی تا جنوبی، و بیش از 100 موزه و مؤسسه در نقاط مختلف جهان نرم افزار SOS را در سیستم‌های کامپیوتری خود نصب کردند تا مردم بتوانند محیط طبیعی، تغییرات جوی، چالش‌ها و تهدیدات آن را بهتر بشناسند و چگونه خود را با جهان متغیر وفق دهند.
امروز دانش بشر از سطح مریخ، از دانسته‌هاش در مورد کف اقیانوس‌ها بیشتر است. البته اگر دانش مریخ‌شناسی ما فعلاً کارایی نداره، اما اقیانوس‌شناسی به ما کمک می‌کنه تا شاید برخی از ما حداقل تلاش کنیم برای حفظ مکانی که بخش بزرگی از سطح زمین رو فرا گرفته. در این مسیر ماهواره‌های پیشرفته به انسان کمک کردن تا از کف اقیانوس‌ها به دقت عکس برداری بکنن. محیط زیست دوستان عزیز، آماده باشید تا در گزارش پیش رو با دستاوردهای اقیانوس شناسی کمی آشناتر بشید.
دانشمندان حالا از فضای بالای زمین به ژرفای اقیانوس می‌نگرند. بنیاد اقیانوس شناسی اسکریپس آمریکا نقشه‌ای از کف اقیانوس‌ها تهیه کرده که به گفته پروفسور دیوید سندل 2 برابر دقیق‌تر از آخرین نسخه انتشار یافته 20 سال پیش است.
رایی که ما می رویم این است که با بهره‌گیری از ماهواره به نقشه برداری از اقیانوس ها می پردازیم. این نقشه همه پستی بلندی های کف اقیانوس را نشان می دهد.
دانشمندان تا پیش از این از 2 ماهواره برای این کار استفاده می کردند که برای هدف دیگری به فضا پرتاب شده بود. ماهواره کریو 2 متعلق به آژانس فضایی اروپا یخهای قطبی را تصویر برداری می کند و ماهواره جیسون 1 وابسته به ناسای آمریکا کانیز برای پژوهش در زمینه کف اقیانوس بود. این نقشه پدید آمده از ترکیب این دانسته ها با کیفیت بسیار بالای تصویر است که توسط دستگاه های تصویر برداری کشتی ها به دست آمده است.
اینا به ما امکان داده تا قادر به نگریستن به چیزهای بسیار کوچکی شویم که در کف اقیانوس ها مدفون شدند.
حالا این نقشه تصویر تازه‌ای از بافت کف اقیانوس‌ها و دریاها به ما ارائه می‌کند، تصویری که تا کنون ما از آن محروم بوده‌ایم. هزاران کوه زیر آب، این خط و رسهای جدا کننده قاره ها از همدیگر است و زمین لرزه های مدفون شده در لایه های زیرین رسوبات کف اقیانوس ها. اینجا سه خط و رس یا شیار به همدیگر می پیوندند.
اینجا صراح اقیانوس هند نامیده می شود. یکی از نقاط دوست داشتنی من در اقیانوس است که واقعا نمایانگر تئوری زمین ساخت بشقابی است.
بر اساس این تئوری رانش لایه‌های زمین باعث جابجایی قاره‌ها شده است. این نقشه جدید همچنین اتصالات جدید قاره‌ای را نیز نمایش می‌دهد، اتصالاتی که زیر رسوبات کف اقیانوس‌ها در 150 میلیون سال پیش مدفون شده است. این نقشه همچنین ابزار خوبی برای ماهیگیری صنعتی و اکتشاف نفت نیز هست. این نقشه همچنین دقیق ترین اندازه ژرفای اقیانوس ها را تعیین کرده که راهنمای خوبی برای رزمایش ها و پژوهش های علمی در جهان است.
همه می دونند که در دست گرفتن تلفن همراه و صحبت کردن در هنگام رانندگی و از اون بدتر فرستادن پیامک بسیار بسیار کار خطرناکی است. اما در همین آمریکا که این همه در مورد این موزل سعی میشه آگاهی رسانی بشه، در طول 3 سال 180 نفر در تصادفهایی که ناشی از استفاده از تلفن همراه بوده کشته شدن. دانشجویان یک کالج تکنولوژی در ایالت نیوجرسی اپی برای تلفن‌های همراه تولید کردن که اجازه نمیده شخصی که داره رانندگی می‌کنه با تلفن همراهش هم صحبت بکنه یا احیاناً پیامک هم بفرسته.
به گزارش شورای ایمنی ملی ایالات متحده، بیش از 1/4 تصادف‌های خودرو در این کشور ناشی از استفاده راننده از تلفن همراه است. یک گروه از دانشجویان مهندسی انستیتوی تکنولوژی استیونز در ایالت نیوجرسی اپی برای تلفن همراه تولید کردند که مانع از این می شود که راننده با در دست داشتن تلفن همراه صحبت کند و یا پیامک بفرستد، در حالی که دیگر سرنشینان خود را می توانند تلفن کنند یا پیامک بفرستند.
هنگامی که تلفن زنگ می زند و یا راننده می خواهد پیامک بفرستد، تلفن صدای ویژه ای تولید می کند. سیستم صوتی خود را این صدا را تشخیص می دهد و به طور اتوماتیک آن را از بلندگوی خود را پخش می کند.
این صدای ویژه که انسان نمی تواند آن را بشنود، توسط میکروفون تلفن همراه ضبط می شود و تلفن با اندازه گرفتن فاصله خود با بلندگوهای خود رو مکان خود در اتومبیل را تشخیص می دهد. اگر تلفن طرف راننده باشد، بلا فاصله به پیامگیر بست می شود و پیامک را نیز به تأخیر می اندازد. به عبارتی اجازه نمی دهد راننده از تلفن همراه استفاده کند. این اپ در حال حاضر با استفاده از سیستم صوتی خودرو کار می کند، ولی این دانشجویان در حال توسعه آن هستند تا نیازی به سیستم صوتی خودرو نباشد. آزمایش این اپ در خیابان موفق بوده و شرکت‌های بزرگ تلفن ابراز علاقه کردند که این اپ را در خدمات خود بگنجانند.
تیم ملی والیبال دختران زیر 17 سال ایران در بازی آخر خودش مغلوب هنگ کنگ و در نتیجه 10 آسیا شد. درخشش بازی بانوان ورزشکار ایرانی در 17 دوره بازی‌های آسیایی اینچون در کره جنوبی همچنان واکنش‌های بیشماری داره در ایران. یکی از آخرین واکنش‌ها نظر آیت الله مکارم شیرازی است که گفته پخش مسابقات ورزشی زنان از صدا و سیما جایز نیست. گزارش ورزش زنان از برنامه خیابان زندگی. در رده‌بندی تیم والیبال بانوان جهان، ایران با 16 پله سقوط در جایگاه 101 جهان قرار گرفت. در رده‌بندی امسال تیم‌های ملی والیبال بانوان آمریکا، برزیل و چین و ژاپن به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم رو از آن خودشون کردند. این در حالی که در جریان 10 دوره بازی‌های قهرمانی آسیا، کاپیتان تیم ملی والیبال دختران ایران تفاوت تمرینات باشگاه‌ها و تیم ملی و کمبود و برای برخی از بازیکنان نبود بازی‌های تدارکاتی رو از جمله دلایل ضعف و واگذاری نتیجه به تیم رقیب دونست. ریحانه موسوی گفته اردوها باعث میشن تا بانوان از درس و تحصیل فاصله بگیرن و چاره کار رو هم ایجاد آکادمی والیبال زنان اعلام کرده تا به زعم اون زنان والیبالیست ورزش حرفه‌ای و تحصیل رو در کنار هم به طور منطقی داشته باشن. در هفته‌ای که گذشت دکتر احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در ایران گفت داشتن پرونده پزشکی تعیین جنسیت برای فوتبالیست‌های زن برای شرکت در رقابت‌های لیگ برتر 93-94 الزامیه و بدون اون اجازه ثبت قرارداد با هیچ باشگاهی را نخواهند داشت. هاشمیان گفته بازیکن یا باشگاه متخلف با مجازات هایی مثل کسر امتیاز، حذف یا محرومیت مادام العمر از شرکت در رقابت های لیگ برتر یا سقوط به لیگ پایین تر روبرو خواهد شد. هاشمیان تاکید کرده امسال پیگیری موضوع تعیین جنسیت از طرف فدراسیون فوتبال از سالهای پیش جدی تره. یک گزارش هم از این شهر داشته باشیم. تصویر صورت یک مرد جوان بر روی زمین 2.5 هکتار فضای باز رو در وسط واشنگتن که مرکز موزه ها و بناهای یادبود ملی آمریکاست به خودش اختصاص داده. هنرمندی که این اثر رو خلق کرده میگه هدفش از خلق این اثر هنری جلب توجه به گوناگونی و تنوع مردم این سرزمین یعنی آمریکاست.
صورت مرد جوانی که در فضای باز مرکز واشنگتن نقش شده، اثری به نام یکی از میان همه، کار هنری که در خلق آن 2500 تن ماسه و 800 تن خاک به کار رفته و به قدری بزرگ است که فقط از آسمان دیده می شود. هورهه رودریگز گرادا، هنرمند کوبایی آمریکایی، می گوید این اثر هنری تجلیل از گوناگونی مردم آمریکاست.
This is a beautiful piece of art, not just because of what it looks like.
این یک کار هنری زیباست، نه برای شکلش بلکه برای اینکه نماد چیزی است. اینکه می توانیم در مورد گوناگونی خودمان صحبت کنیم و آن را بپذیریم. اینکه این گوناگونی است که این کشور را زیبا کرده است.
او این تصویر خاکی عظیم را پس از عکس گرفتن از صورت 30 مرد جوان خلق کرد. تصویری که او میگوید متعلق به یک نژاد و یک شخص نیست، بلکه ترکیبی از صورت‌های نژادهای مختلف است.
این صورت آمریکا نیست. این یکی از 100 میلیون صورتی است که در آمریکا است. هویت و فردیت آمریکایی میتواند بسیار پیچیده یا ساده باشد، ولی ما باید آن را بپذیریم.
او با استفاده از فناوری مکانیابی 10,000 نقطه را با صفحه های کوچک کاغذی بر روی زمین نشانه گذارد و بعد با وصل کردن آنها توسط تناب طرح صورت را خلق کرد. بازدید کنندگان می توانند در اطراف این صورت راه بروند و آن را از زوایای مختلف مشاهده کنند.
یک استاد آمریکایی در ایالت کلرادو با سفر به کشورهای مختلف دنیا جایگاه طنز در فرهنگ‌های مختلف و تأثیر اون رو بر جامعه بررسی کرده و به اصطلاح کد طنز رو شکسته. نتیجه تحقیقاتش رو هم در کتابی به نام رمز طنز منتشر کرده. جزئیات رو ببینید در گزارش پیش رو. ایبی وایت، نویسنده فقید آمریکایی، میگوید بررسی طنز مثل کالبد شکافی قورباغه است. کمتر کسی به آن علاقه دارد و نتیجهش مرگ قورباغه است، اما هدفی که دارد مقدس است. همین طرز فکر است که پیتر مکگرا، استاد دانشکده بیزینس دانشگاه کلرادو را تشویق کرده تا به دانش آموزانش کالبد شکافی طنز را بیاموزد، نه در کلاس درس که در محیط خارج. او میگوید هرچند برای هر تحقیق علمی نیاز به آزمایش و آزمایشگاه است، برای کشف معمای طنز که مفهومی پیچیده است باید در دنیای واقعی دست به آزمایش زد و تئوری‌های مربوطه را محک زد. مگرا برای طنز تئوری مخصوص به خود را دارد که نامش را خشونت خوشخیم گذاشته، شرایطی که ناراحت کننده و حتی وحشت آور است اما در عین حال قابل قبول و امن. مگرا برای تئوری خشونت خوشخیمش به نقاط مختلف جهان سفر کرده و میگوید یکی از سخت‌ترین کشورها برای یافتن پدیده خشونت خوشخیم ژاپن بوده، جایی که خنداندن مردمش کاریست بس دشوار. مگرا میگوید در متروها و دفاتر کار کمتر کسی را دید که بخندد. خنداندن یک ژاپنی بستگی به این دارد که کجا او را بخندانی. مگرا میگوید این افراد بی احساس در بارهای کاریوکی و کلوبهای اجتماعی خیلی هم بامزه هستند. پچ ادمز، پزشک آمریکایی که سالهاست دلغک است، به او آموخت که چطور مسخره بازی در آوردن آدم بزرگها با لباسهای بامزه و دماغهای قرمز بچه‌ها را سرگرم می‌کند و به آنها چراغ سبز نشان می‌دهد برای اینکه بخندند و شاد باشند بدون اینکه احساس خجالت و شرمندگی کنند. مگرا می‌گوید در هر کشوری که به آن سفر کرد، جوک‌هایی را می‌شنید که به نظرش احمقانه و بی‌مزه بود. جوک‌هایی که اقوام و گروه‌های خاصی را نشانه می‌گیرند و ضعف‌ها و ناتوانایی‌های افراد را تمسخر می‌کنند. طنز می‌تواند محرک جنبش‌های سیاسی باشد. این یکی دیگر از درس‌هایی بود که مگرا از سرجو پوپوویچ، فعال دانشجویی سرب، آموخت، کسی که با سلاح طنز آغازگر جنبشی شد که اسلوبودان میلوسوویچ را در سال 2000 از قدرت پایین کشید. هرچند مک‌گرا میگوید طنز به تنهایی نمیتواند دیکتاتوری را سرنگون کند، اما بیفایده هم نیست. مک‌گرا امیدوار است مردم با خواندن کتابش قدرت طنز را درک کنند، فرق بین جوک‌های آزاردهنده و طنز هوشمندانه را بفهمند و در ساختن جوک‌هایی که در عین خنداندن مردم و شاد کردنشان آنها را به فکر بیاندازد خلاق باشند. بریم نیویورک، جایی که اخیراً جشنواره کامیک کان در اون برگزار شده. سال گذشته 133,000 نفر در این جشنواره شرکت کردند. هواداران اصیل این دو سرگرمی ها در این مراسم با به تن کردن لباس و آرایشی شبیه شخصیت های مورد علاقه شون سعی می کنن با همدیگه و البته با دیگران ارتباط برقرار کنن.
هزاران تن از دوستداران شخصیت های کامیک و فانتزی برای شرکت در جشنواره به مرکز جیکوب جاویتس نیویورک آمدند. بزرگسالان، کودکان، خانواده ها و حتی نوزادان خودشان را به شکل شخصیت های مورد علاقه شان درآوردند.
من اومدم روی فانتاستیک فور را کم کنم. شنیدم این دور و برا هستند.
آنها نه تنها به شکل شخصیت های مورد علاقه شان در می آیند، بلکه گاهی اوقات تقلید آنها را هم می کنند.
من سیلر مون هستم و اینا همه بقیه افراد گروهمونن.
و اونها خیلی دقت کردن که لباساشون کاملا شبیه باشه.
ما خیلی خرج این لباسا و کفشا کردیم. میتونم بگم ماهاست که برای این کار برنامه‌ریزی میکنیم تا همه یه شکل و شبیه اون چیزی که قرار بوده بشن باشن.
تدابیر امنیتی هم بر قوت خود باقی است. حتی ابرقهرمانان هم باید نظارت بشوند.
اسم من دنیه و خودم رو شبیه فاشا در دراگن بال زی درست کردم. من از استرالیا میام. پروازم شاید نزدیک به 22 ساعت طول کشیده باشه. خیلی هیجان دارم. همه چی رو سال گذشته برنامه ریزی کردم.
اینجا خوش میگذره اما بی درد سر هم نیست.
تا اینجاش که عالی بوده.
جشنواره کامیک کان نیویورک روز آخرش رو پشت سر میگذاره و این فرصت رو به شرکت کننده ها میده تا خالقان و ستاره های فیلم ها و بازی های ویدیویی رو از نزدیک ببینن. شاید هم بتونن یک نیم نگاهی به فیلم ها و بازی های جدیدی که هنوز به بازار عرضه نشده بندازن.
و اما به بخش مربوط به پیام های شما عزیزان در صفحه فیسبوک خیابان زندگی و ایمیل این برنامه رسیدیم. چند پیام داشتیم این هفته در مورد مسئله اسید پاشی های اخیر در شهر اصفهان که سامی یکی از این پیام ها رو فرستاده که همراه با عکس چند قربانی هست که در هفته های اخیر بنا به گزارش ها به خاطر بدحجابی برای اونها اسید پاشیده شده. تنها یکی از این قربانیان ندای 27 ساله بوده که پدرش به ایسنا گفته دخترش ماشینش رو گوشه خیابان پارک کرده بوده تا جواب تلفنش رو بده که دستی داخل ماشین اومده روی اون ریخته و پس از اون هم مجرمان فرار کردند. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم ما در مورد این موضوع اسید پاشی برنامه خواهیم داشت و این مسئله رو دنبال خواهیم کرد. اما چند پیام هم در ارتباط با حقوق شهروندی که بخش رو در ارتباط با اون در برنامه هفته گذاشتیم داشتیم که مگنولیا در صفحه فیسبوک خیابان زندگی اینطور نوشته است که مگنولیا وقتی زندگی فعلی خودم رو با زمانی که در ایران بودم مقایسه می‌کنم متاسف میشم که چرا من نوعی در کشوری که وطنم نیست دارای همه نوع حقوق شهروندی هستم ولی در کشور خودم هیچ یک از حقوقی که به یک انسان و یک شهروند تعلق داره رعایت نمیشه و این ناهنجاری بزرگ برمیگرده به زیرساخت‌های قوانینی که حکومت بر مردم تحمیل کردند. و اما پیام دیگری داریم در اینجا که پیام آقای مهدی هست که نوشته حقوق شهروندی چیز خوبی است اما درباره چیزی که نداریم سخته که حرفی بزنیم، به محض اینکه تجربهش کردیم حتما نظر میدیم. و پیام آخر هم از مینا هست، زندانی کردن شهروندان از کارگر و معلم و دانشجو گرفته تا روزنامه نگار و اقلیت و خانمایی که به ورزشگاه ها میرن، دادگاه های غیر عادلانه و شکنجه و محروم کردن زندانیان از درمان و ملاقات و اعدام برای جرایمی که قتل نیست. اگه فقط همین 5 مورد هم از مملکت برچیده بشه خیلی از مشکلات حل میشه. در اون زمان هست که به نظام هم لازم استراتژیک در سیاست خارجی امکان داده میشه که در زمینه حقوق بشر متحمل فشار نشه و از وجهه بهتری برخوردار بشه. در این صورت در مسائلی مثل برنامه هسته‌ای هم قدرت عمل بیشتری رو حکومت داره. بله، با این پیام به انتهای یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خیابان زندگی رسیدیم. هر جا هستین اول سلامت باشید که سلامتی به همراه خودش شادی هم میاره. خنده یادتون نره، مخصوصا وقتی که خیلی عصبانی میشین. خنده درمانی یادتون باشه در برنامه خیابان زندگی داشتیم کار میکنه، من قول میدم بهتون. تا درود دیگر بار در این برنامه از طریق فیسبوک این برنامه و ایمیل اون با ما در تماس باشید که قسمت‌های مختلف برنامه را روی صفحه فیسبوک خواهید دید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه.